سلام گرم علی احرالی، این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تای روشان در بخش تکنیک با من است. در تحولات افغانستان میشنوید که حمله انتحاری امروز در کابل 30 زخمی و 2 کشته به جا گذاشت و در تحولات جهان میشنوید که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر قبل از اعلام نشده امروز به پاکستان رفت و همچنان خواهید شنید در خبرهای بین المللی که سازمان دهندگان همه‌پرسی در قزاقستان میگویند که بیش از نصف 9 میلیون رای دهنده از این همه‌پرسی که بعد از تمدید حاکمیت رئیس جمهور این کشور رو اندازی شد پشتیبانی کردن. خبرهای بین المللی را تا لحظات دیگر از مصطفی صدیقی میشنوید و ما اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان از ستار فروخ.
پیش از همه سرخطه چند خبر. کشته و زخمی شدن دهاتن به شمول تعداد از نیروهای امنیتی افغان در حمله انتحاری امروز در کابل و رد گزارش های مبنی بر غیر قانونی خواندن ایجاد محکمه اختصاصی به منظور بررسی دعاوی حقوقی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان. تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در نتیجه حمله انتحاری امروز در کابل 4 تن کشته شدند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت اطلاعات ابتدایی آنان نشان میدهد که در این رویداد دهاتن دیگر زخم برداشتند. دگروال ظاهر رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت که 2 تن از نیروهای امنیتی در این رویداد کشته شده و 6 تن دیگر مجروح گردیدند.
تابال تلفاتی که به ما رسیده 2 نفر شهید و 6 نفر زخمی، این تلفات دقیق نیست. دفعش به صورت مجموع نیروهای امنیتی افغانستان هدف شده.
در همین حال لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این حمله 12 تن از کارمندان این ریاست زخمی شدند. این حمله انتحاری حوالی ساعت 8:30 دقیقه امروز از سوی یک فرد موترسایکل سوار در منطقه سراهی علاودین شهر کابل انجام شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این رخداد را به شدت محکوم کرده و آن را یک عمل غیر انسانی و ضد اسلامی خوانده است. طالبان مسلح با گرفتن مسئولیت این رخداد ادعا کردند که شمار زیادی از کارمندان امنیت ملی را کشته و زخمی نمودند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی خوگیانی این ولایت 5 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که نیروهای بین المللی شب گذشته پس از آن اقدام به این حمله هوایی کردند که قرارگاه این نیروها هدف فیر راکت قرار گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با تایید کشته شدن 3 تن از افراد طالبان در این رخداد ادعا کرده است که در حمله راکتی آنها نیز با قوای ائتلاف تلفات وارد شده است، اما مقامات محلی ننگرهار این ادعا را رد می کنند. و استر محکمه افغانستان اخبار و گزارش های را رد کرده است که به نقل از شماره از صاحب نظران ایجاد استر محکمه افغانستان اخبار و گزارش های را رد کرده است که به نقل از شماره صاحب نظران ایجاد محکمه اختصاصی به هدف بررسی دعاوی حقوقی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه این کشور مغایر قانون اساسی خوانده شده است. استر محکمه با نشر اعلامیه گفته است که این محکمه با حکم ریاست جمهوری ایجاد شده حیثیت و اعتبار محکمه حقوقی را دارد و هیچ مشکلی در زمینه موجود نمی باشد. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه از سوی مصطفی صدیقی را می شود.
بله، باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده امروز وارد پاکستان شد. سفر او در حال است که واشنگتن تلاش دارد تا روابطش را در مبارزه با تندروان که غالبا با دشواری به همراه بوده با پاکستان تقویت بخشد. قرار است بایدن در گفتگوها با سیف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بر این کشور فشار وارد کند تا تلاش های نظامیش را علیه شورشیان طالبان و القاعده در شمال غرب پاکستان بیشتر سازد. پیش از این مسافرت بایدن در یک سفر 2 روزه از افغانستان دیدن کرد. او در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان گفت که اگر افغانها بخواهند ایالات متحده آمریکا بعد از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهد ماند. مقام های استخباراتی پاکستان میگویند که یک طیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی 4 راکت را بر خانه در نزدیک سرحد با افغانستان پرتاب کرد که حداقل 4 نفر کشته شدند. این مقام ها میگویند که 2 نفر دیگر در حمله راکتی در قریه خدرخیل در منطقه وزیرستان شمالی زخمی شدند. هنوز جزئیات بیشتر در مورد تلفات این حملات دادن نشده است. سازماندهندگان همه پرسی در قزاقستان میگویند که بیش از نصف 9 میلیون رای دهنده از این همه پرسی که به هدف تمدید حاکمیت رئیس جمهوری این کشور راه اندازی شد حمایت کردند. این همه پرسی ملی دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را تا سال 2020 میلادی تمدید خواهد کرد و جلو انتخابات ریاست جمهوری را در این کشور خواهد گرفت، انتخاباتی که برای سال آینده میلادی پلان شده است. ایالات متحده آمریکا تمدید دوره ریاست جمهوری نظربایف را ضربه بد دموکراسی در قزاقستان خوانده است. مقام های بلاروس میگویند که 31 نفر را به سازماندهی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر پارسال در این کشور متهم کردند. وزارت داخله این کشور گفت که پلیس تشخیص داده که 120 تن در جنجال های بعد از انتخابات در این کشور دست داشتند. در انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز بلاروس، الکساندر لوکاشنکا مجددا رئیس جمهور این کشور شد. در این حال الکساندر ملینکویچ، چهره مخالف حکومت، از اتحادیه اروپا خواست که در پاسخ به سرکوب اعتراض کنندگان صدور ویزای سفر را به مقام‌های بلاروس مجدداً ممنوع کند. و یک مقام ارشد در جنوب سودان میگوید معیاری که برای همه پرسی در مورد کسب استقلال از شمال این کشور لازم بود پوره شده است. ظرف 3 روز گذشته 60% مردم به حمایت از این همه پرسی رأی دادند. آن ایتو از جنبش بر سر اقتدار جنوب سودان موسوم به جنبش آزادی بخش مردم به خبرنگاران گفت که تقریبا 2,300,000 نفر در این رأی گیری شرکت کردند. اما کمیسیونی که این همه پرسی را سازمان داده است گفت که هنوز نمیتواند این ادعا را تایید کند. این بود تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی در این برنامه. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا در ادامه برنامه با ملیحه احراری باشید.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی برای ارائه خبرهای بین المللی توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات این برنامه. در اثر حمله انتحاری در کابل امروز ده ها نفر کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید درگیری با مخالفان در سال 2011 در افغانستان افزایش خواهد یافت. معاون ریاست جمهوری افغانستان جو بایدن امروز در اسلام آباد با رهبران سیاسی و نظامی ملاقات کرد. و برای شماری از مهاجران بازگشته که در مغاره ها در بامیان زندگی می کنند امروز کمک های اولیه توزیع شد. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام میزگرد است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 است. توجه کنید به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در سال 2011 درگیری های شدیدی با مخالفان به شروع خواهد بود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت در حالی که دستاوردهای سال 2010 در بخش ساختار و آموزش نیروهای اردوی افغانستان سازنده بود، اما سال 2011 یک سال مهم به خاطر انتقال مسئولیت‌های امنیتی برای نیروهای افغان است و به همین لحاظ مخالفان تلاش خواهند کرد امتیازات به دست آورند. در این حال تحلیلگران اوضاع امنیتی به این باورند که باید روی شیوه‌های بهتر انتقال قدرت و کارهای مؤثر و اساسی‌تر صورت گیرد که در این زمینه از کنفرانس خبری ظاهر عظیمی حمید پشمان گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان می‌گوید سال 2011 میلادی یک سال مهم به خاطر انتقال مسئولیت‌های امنیتی برای نیروهای افغان است. به این لحاظ مخالفان تلاش خواهند کرد تا در این سال امتیازات به دست آورند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در حالی که در رابطه به دستاوردهای سال 2010 در بخش ساختار و آموزش نیروهای اردوی ملی اشاره می کرد، سال 2011 میلادی را که چند روزی از آن نمی گذرد یک سال با اهمیت و با چالش برای نیروهای امنیتی افغان خواند. سخنگوی وزارت دفاع در حالی که دستاوردهای سال 2010 را یک موفقیت برای نیروهای اردوی ملی خواند، این احتمال را رد نکرد که در سال جاری میلادی با جنگ‌های شدیدی با مخالفان روبرو خواهند شد.
وضعیت ما نسبت به سال 2010 بسیار و بسیار بهتر است، از لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت، از لحاظ ساعت تصفیه شده، و وضعیت طرف مقابل به مراتب خرابتره. نکات اصلی سوق اداره خود را از دست داده، تلفات زیادی متحمل شده، اما این گپای ما به معنی از این نیست که ما جنگای شدیدی در سال 2011 پیش روی نخواهد داشتیم، چرا که یک سال بسیار مهم است از لحاظ پروسی انتقال قدرت، از لحاظ مسائل تاثیرگذاری به خاطر بعضی امتیازهای که همیشه در جریان گفتگو کوشش میشه که به دست بیاید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید آنها در سال 2010 قادر شدند که رقم نیروهای امنیتی افغان را تا 100 هزار بالا ببرند. جنرال اعظمی گفت که در سال گذشته عیسوی در کنار آن که سربازان اردوی ملی تجهیز و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند، به سلاح مدرن و پیشرفته نیز مجهز شدند. مقامات وزارت دفاع در حال از افزایش تحرکات مخالفان و آغاز درگیری‌های تازه در این سال خبر می‌دهند که بر اساس توافقات لزبون قرار است انتقال مسئولیت امنیتی تا 3 ماه دیگر به نیروهای افغان آغاز گردد. تحلیلگران اوضاع نظامی به این عقیدند که باید یک طرز عمل واضح و روشن به وجود آید تا از بروز خشونت‌ها جلوگیری شود. جنرال عبدالواحد طاقت، یک تحلیلگر امور امنیتی، گفت
تشویش وزارت دفاع بجاست. اگر کشورهای ناتو تعصبات جنگ سرد یک طرفه کنه، بگذاره به موز اشخاص افرادی که در نظام گذشته اونا بیه اردوی خود را به پای استاد کنه و تجهیزات جنگی جنگ افزار ایرا بته و افسران نظامی ما برون به انگلستان و امریکا از اونجا ارکان حربی خود بیاره، انشاءالله ما میتانیم و می مسئله را زود حل کنیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حالی که تلاش ها به هدف آموزش و تجهیز بهتر نیروهای اردوی ملی در جریان است، اقدامات نیز به هدف آن صورت می گیرد که برنامه های بازسازی و تامین امنیت از طریق پروژه های عمرانی مورد تطبیق قرار گیرد. جنرال اعظمی گفت که در جریان عملیات امید شماری از نهادها از جمله اداره ارگان های محل، وزارت احیا و انکشاف دهات و سایر وزارت خانه ها و مؤسسات هنگام در تلاش انکشاف برنامه های مار مجدد در این کشور هستند. این اظهارات خوشبینانه مقامات وزارت دفاع در حال بیان می شود که با توجه به وضعیت موجود گفته می شود وضعیت امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته خرابتر شده و رقم تلفات نیروهای امنیتی افغان و بین المللی نیز افزایش را نشان می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری امریکا در جریان سفرش به افغانستان دیروز از ولایت میدان وردک بازدید کرد و در آنجا با مقامات محلی این ولایت و قماندانان نیروهای امریکایی ملاقات کرد. در سفر به این ولایت معاون ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا را جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، کارل آیکنبری، سفیر امریکا در کابل، و فرانک روژیرو، سرپرست نمایندگی خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان همراهی میکرد. ستار فروغ در کابل با محمد حلیم فدایی، والی میدان وردک، در خصوص سفر این ایالت امریکایی به ولایت میدان وردک و اینکه روی کدام مسائل صحبت کردن مصاحبه انجام داده است.
جناب آقای فدایی، محور گفتگوهای شما با یک هیئت امریکایی بر ریاست جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا که دیروز از آن ولایت دیدار کرد، روی کدام مسائل متمرکز بود؟
ما در ارتباط با انتقال قدرت به قوای افغان و همچنان مصالحه پروسه صلح و در ارتباط با پروژه‌های انکشافی بحث‌های همه جانبه را نمودیم و همچنان آنها می‌خواستند که نظر مسئولین ولایتی در ارتباط با پیشرفت‌هایی که در ولایت است و چالش‌هایی که در ولایت است اینا بشنود، با یک دید وسیع و معلوماتی که از صاحب باشه بتانه در آینده در تقویه ارگان‌های امنیتی افغان کمک نماید.
خب فدایی صاحب، شما گفتن که یکی از مسائل مورد بحث روند انتقال امنیت به نیروهای افغان بود. ولایت میدان وردک که در نزدیکی پایتخت واقع است، تا چه اندازه فکر میکنین نیروهای امنیتی در این ولایت توانایی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را دارند؟
ما ما اگر ببینیم در شمال وردگ در ولسوالی جلریز اطراف مرکز و ولسوالی نرق و در جاهایی که ما پلیس محلی را ایجاد نمودیم، در این مناطق روز به روز مردم در ارتباط به برنامه های انکشافی که صادقا در ارتباط به موضوعات امنیت با ما مراجعه میکردن، در این مناطق امنیت خوب شده و احسنه تدریجی انشاءالله ما به طرف ولسوالی که دوج نسبت به ولسوالی نامی بیشتر است هم توجه خواهیم نمود. ما فکر میکنیم که اگر جامعه جهانی تمام خواسته هایی که ما در ارتباط به تقویه اردوی ملی، پلیس ملی و پلیس محلی از آنها نمودیم او را در دسترس قوای امنیتی افغان قرار دهند، از تجهیز تربیه و اعمار تاسیسات و وسایل مدرن، وسایل که میتوانند با حالات اضطراری هم مقابله بکنند، اگر این مهیا شود ما متیقن هستیم که حداقل در همین ساحاتی که امنیت خوبتر شده تدریجی ما بتانیم که امنیت ایساها را توسط قوای امنیتی را تامین بکنیم.
در مورد چالش هایی که شما با این هیئت امریکایی صحبت کردین، این کدام چالش ها است و برای رفع این مشکلات چی خواست های را از معاون رئیس جمهور امریکا مطرح کردین؟
بله، ما در جاهایی که امنیت خوبتر میشه در اوجا بیشتر نیاز به این داره که ما ضرورت های مردم را رفع بسازیم و بخصوص با مردم خدمات مؤثر را عرضه بکنیم. در ولسوالی که فعلا امنیت خوب شد در اوجا خواسته مردم تغییر خورده و در اوجا بیشتر پروژه زیربینایی مانند ایجاد بندها، سرکها و همچنان در بخش زراعت ضرورت دارن. به او اساس در ایجا چالش بزرگ ما ایه که طور میتوانیم ارگانه ملکی و حکومتی از قابلیت قابل ملاحظه برخوردار باشه تا بتوان همین خدمات را با همکاری جامعه جهانی با این مردم عرضه بکنه. و در جاهایی که در اوجا بیشتر فعلا هم ضرورت مردم امنیت است، در اوجا ما بیشتر قوای امنیتی را تقویه بکنیم تا او ساحات را تصفیه بکنه و در اوجا زمینه برای بازسازی و انکشاف مساعد شود.
محمد حلیم فدایی ولی میدان وردک بود که در خصوص سفر جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا و هیئت امرایش به ولایت میدان وردک و برنامه هایی که در این ولایت وجود دارد صحبت میکرد. معاون ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن بعد از سفر به افغانستان امروز به اسلام آباد رفت و با رهبران سیاسی و نظامی در اسلام آباد ملاقات کرد. قبل از سفر به پاکستان معاون ریاست جمهوری آمریکا دو روز در افغانستان بود و با مقامات افغان و صاحب منصبان آمریکایی در افغانستان دیدار کرد. در پاکستان آقای بایدن بار دیگر بر همکاری این کشور در مبارزه علیه افراطگرایان در قلمرویان تاکید کرده است. جزئیات بیشتر در این باره سید سمی عباس.
معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن با رسیدن به پاکستان امروز با بعضی از مقامات پاکستانی ملاقات کرده و سعی میکند رهبران پاکستان را قانع بسازد که مبارزه علیه شورشیان در سرحدات پاکستان را که از آنجا در افغانستان عملیات انجام میدهند توسعه بدهند. سفر یک روزه آقای بایدن به پاکستان در یک زمان صورت میگیرد که این کشور بحرانی دارای اسلحه اتمی به تهدیدهای تازه روبرو شده است، از جمله کشته شدن والی پنجاب توسط یک محافظ رسمی خودش. علاوه بر آن حکومت تحت حمایه واشنگتن در پاکستان در آستانه سقوط قرار داشت و در آخرین لحظه نجات پیدا کرد. آقای بایدن بعد از رسیدن به اسلام آباد تحت شرایط و اقدامات شدید امنیتی مستقیما به سفارت آمریکا رفت. آقای بایدن قبل از سفر به پاکستان گفته بود که قرار است با رئیس جمهور این کشور آصف علی زرداری، صدر اعظم آن یوسف رضا گیلانی و مقامات نظامی این کشور ملاقات نماید. ایالات متحده از پاکستان تقاضا دارد کوشش‌های نظامی خود را بر علیه طالبان و القاعده که از قرارگاه‌های خود در شمال غرب پاکستان استفاده کرده و بر قوای ناتو و آمریکا در افغانستان عملیات انجام می‌دهند بیشتر بسازد. آقای بایدن قبل از آمدن با پاکستان در کابل هم به این موضوع اشاره کرده بود. از سوی پاکستان در مناطق سرحدی به فشارهای بیشتر علیه طالبان مسلح نیاز می باشد. در آن صورت ما می توانیم شاهد پیشرفت باشیم، ولی هنوز مشکلات زیاد در پیش است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و دیگر مقامات آمریکایی هم پاکستان را تحت تنقید قرار داده و میگویند که این کشور بر علیه افراطگرایان در قلمرو خود اقدامات کافی را اتخاذ نکرده است. پاکستان از جمله 7 منطقه قبایلی سرحدی با افغانستان در 6 آن عملیات را آغاز کرده و تا حال 2000 عسکر این کشور تلف شدند. اما قوای پاکستان تا حال به وزیرستان شمالی که یک پناهگاه افراطگرایان میباشد داخل نشدند. اسلام آباد می گوید که قوای آن تقسیم شده و تحت فشار قرار دارند و از این رو نمی توانند عملیات تازه‌ای را در یک محل دیگر آغاز کنند. طراحان پالیسی امریکا پاکستان را برای منافع درازمدت کشورشان بیشتر و یا حداقل برابر با افغانستان مهم می شمارند. اما راه های برخورد و یا معامله امریکا با این کشور محدود می باشد. به این معنا که امریکا نمی تواند با فرستادن قوای زمینی به کشور متزلزل دارای اسلحه اتمی خطر بیشتر ایجاد کند. زیرا حکومت و مردم پاکستان با این عمل مخالف می باشند و چنین یک حرکت مردم را با افرادگرایان اسلامی متحد خواهد ساخت. همزمان با این که امریکا قوای نظامی پاکستان را تشویق می کند اقدامات را در مناطق شمال غرب این کشور تقویه کنند، اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA استفاده از حملات تیارهای بی پیلوت را علیه اهداف افرادگرایان بیشتر ساخته است که یکی از چنین عملیات ها امروز هم انجام شده و چندین نفر را کشته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرهای افغانستان شنیدید که امروز در اثر حمله انتحاری در کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات افغان میگویند در اثر این حمله انتحاری یک کارمند امنیتی ملی و یک فرد نظامی کشته شده و نزدیک به 30 نفر دیگر زخمی گردیدند. این حادثه حوالی ساعت 8:30 صبح امروز رخ داد که یک موتورسیکل سوار مواد انفجاری دستاشوی خود را در برابر شفاخانه صحت روانی در منطقه علاودین شهر کابل انفجار داد. در حادثه بیشتر از 12 کارمند ریاست امنیتی ملی افغان زخمی شدند. طالبان مسلط او را که در خبر را شنیدید مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
11 روز نخست سال 2011 میلادی بدون وقوع کدام حمله انتحاری در کابل سپری شد، اما در روز 12 این سال ناحیه سوم شهر کابل شاهد یک حمله انتحاری بود. حمله ای که به گفته محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل 2 کشته و نزدیک به 30 زخمی بر جا گذاشت.
کسی که انتحاری کرده با موتورسیکل عمل انتحاری را انجام داده و هدفش فرزندای صدیق از این وطن که واقعا به خاطر آزادی افغانستان و به خاطر از اینکه امنیت در افغانستان تامین شده کار و زحمت میکشند. هویت انتحار کننده ثابت نیست، خود طبیعتا انتحار کننده کسایی است وابسته به اجنبی هستند، وابسته به بیگانگان هستند.
با گفته آقای ظاهر کشته شدگان این رویداد یک غیر نظامی و یک کارمند امنیتند. اما لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد فقط شماری از کارمندان امنیت ملی زخمی شدند.
یک غلط موتر ملکی که کارمندای امنیت ملی دو سوار بودن و به طرف کار میرسن هدف حمله پلیسی قرار گرفته بود که در اثر از اون اضافه از 12 نفر کارمندای اداره امنیت ملی مجروح شده بودن که تنها 6 نفرشان به شفاخانه انتقال داده شده به خاطر صحتیابی متباقی بعد از کمک های اولیه رخصت شدن به خانه ها رفتن. وضعیت 6 مجروح 5 مجروح وضعیتش بهتر است، 1 نفر حالتش وخیم است.
این حمله حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه در برابر شفاخانه صحت روانی در منطقه علاودین کابل رخ داد. سخنگوی وزارت داخله پس از گذشت چند ساعت از وقوع این رویداد گفت که در این حادثه 4 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اما کارگر نوراغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بعد از چاشت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن 2 تن و جراحت 29 تن را در این حادثه تایید کرد. با گفته آقای اغلی زخمیان در وضعیت خوب صحی قرار دارند. 2 تن از افرادی که در این حمله انتحاری زخمی شدند در مورد این رویداد قصه می کنند.
اسمم خیرگل ولد سرگل. صبح که از خانه برآمدیم که میرفتیم طرف لیسه مریم. از علاودین تیر شدیم آمدیم دمی یک جام پس نام شدیم. دمی سگ رسیدیم یک گرم شد که نفهمیدیم که چی جاب شد. موتورسیکل داشتم موتورسیکل چپا شد. مچگاه که مود دستم گرفت مرا از مقادسه کشید. دمونجا شیستم کورتیم در گرفته بود. دیخی لمبا بود. آجل و رجانم کشید. ماز موتن آمد مرا در انداخت آورد اینجا دیگه.
اسم من محمد نادر، من یکی از پروازهای مریض شفاخانه صحت روانی بودیم. در داخل اتاق نشسته بودیم، انفجار صورت گرفت. بعد از این انفجار همه شیشه های اتاق منفجر شد و پارچه های شیشه ما زده و زخمی ساخت.
مسئولیت این حادثه خونین را گروه طالبان به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند در صحبت با رادیو آزادی گفته که هدف آنان سرویس حامل کارمندان امنیت ملی افغانستان بوده است. گفته می شود که اجرای این حمله انتحاری مثل گذشته این بار نیز خشم ریاست جمهوری افغانستان و آیسف را برانگیخته است. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری آمده است که حامد کرزی کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این رویداد را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و آن را عمل وحشیانه و ضد اسلام خوانده است. آیسف هم این حمله را محکوم کرده و به بازماندگان قربانیان این رویداد تسلیت گفته است. ظرف حدود 4 هفته اخیر این دومین بار است که مخالفین مصالحه دولت افغانستان حملات انتحاری را بر نیروهای افغان انجام می دهند. در اواخر ماه قوس سال جاری در رویداد مشابهی که در منطقه هودخیل کابل به وقوع پیوست 5 سرباز اردوی ملی کشته شدند و 9 تن آنان زخم برداشتند.
گزارشی بود از حمله انتحاری امروز در علاءالدین کابل که 2 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته است. گزارشی هم از وضع زندگی مغاره نشینان در ولایت بامیان که در مغاره های بجامانده از دوره بودایی صدها مهاجر بازگشته به افغانستان که سرپناه ندارند زندگی می کنند. برای شماره از این مغاره نشینان کمک های اولیه توزیع شده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با صدای رئیس کمیته مبارزه با حوادث طبیعی در بامیان آغاز می شود.
در مجموع خب امروز 98 فامیل برنج دادن، فردا کیر هست، برای هر فامیل 3.5 سیر برنج متبقیشی برش کیر داده میشه که بین از اونا کمپار لباس گرم زمستانی سه توزیع میشه.
چند تن از این نیازمندان که به بعضی آنان این کمک ها رسیده و به بعضی دیگر آنان نرسیده درباره این کمک های مواد غذایی چنین نظری دارند.
نامم هستم مینای حسن، نشینم در مغاره، مغاره نشین هستم. خیر ببینه دولت یک بج برنج سه سیره کمک کرده، مقصد مال فعلا نمو خوب قداولادا میخوریم.
اف سرایل من یک سرای هستم میده چی که داد میزنم که نه کمک میسر هستم نه میده، غیر از خدا دیگه نی کس داریم نه اینجا داد مکس هستم.
قرار است به 151 فامیل مغاره نشین این کمک ها صورت بگیرد. به 98 فامیل آنان مواد غذایی و به 53 فامیل دیگر آنان لباس های گرم زمستانی. عزیز الله امینیار مدیر اداری و مالی کمیته مبارزه با حوادث طبیعی بامیان تأکید کرد برای کسانی که امروز نرسیده فردا توزیع خواهد شد.
برای کسایی که امروز توزیع نشده مواد مصوب توزیع میکنه، مواد خوراک هم صبح توزیع میکنه و لباس عروسی گرم زمستانی.
این مغاره ها در بامیان از دوره بودایی و آثار تاریخی افغانستان است. اکثر این مغاره نشینان از مهاجرین برگشته به وطن هستند که خانه و سرپناهی ندارند و به این مغاره ها پناه بردن. به گفته والی بامیان قرار است در آینده برای این مغاره نشینان نمره های رهایشی داده شود تا از مغاره ها به محل دیگر انتقال بیابند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
نگاهی هم به تحولات سیاسی در ایران می روسین موسوی صدر اعظم سابق و رهبر مخالفان حکومت احمدی نژاد در مصاحبه در صفحه اینترنتی کلمه گفته است دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دوره جوزف استالین در شوروی سابق یا دوره نیکولای چایسیسکو در رومانیا شباهت دارد. جزئیات همین موضوع در گزارشی از غفور متین.
میرحسین موسوی رهبر مخالف رژیم ایران به روز سه‌شنبه گفت دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دوره جوزف استالین در شوروی سابق شباهت دارد. این مطلب را آژانس خبری دی پی آی آلمان گزارش داد. موسوی در یک مصاحبه به صفحه اینترنتی کلمه گفته است تبلیغات که در این دوره توسط حامیان حکومت مورد استفاده قرار می گیرد می تواند با دوره استالین در شوروی سابق یا با دوره نیکولای چایسیسکو در رومانیا مقایسه شود. موسوی این حرفا را در مراجعه به سرکوبی جنبش اصلاح طلبان در 18 ماه گذشته توسط حکومت احمدی نژاد عنوان کرد. موسوی صدر اعظم سابق ایران در سالهای 1980، مهدی کروبی سابق رئیس پارلمان، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و اکبر هاشمی رفسنجانی مخالفین را علیه حکومت احمدی نژاد رهبری می نمایند. این چهار رهبر حکومت احمدی نژاد را به تقلب کاری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی متهم می‌سازند و هنوز هم انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نمی‌شناسند. بنوشه آژانس خبری دی پی آی آلمان، نظام قضایی و بعضی حلقات دولتی در روزهای اخیر اعلان کردند بعضی از رهبران شورشان که به تعقیب انتخابات تلاش داشتند تا رژیم اسلامی را تضعیف بسازند باید محاکمه شوند. موسوی در این مصاحبه خطاب به نظام قضایی و حکومت احمدی نژاد گفته است رهبران مخالف را فراموش کنید، اما سر به قانون اساسی پابند باشد، همه زندانیان سیاسی را آزاد نمایید، آزادی مطبوعات را اجازه بدهید و انتخابات آزاد برگزار نمایید. به گفته آژانس، چندین مقام دولتی، ژورنالیست‌ها، مسئولین و قانوندانان به جرم دست داشتن در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به حبس‌های طولانی محکوم شدند. مخالفین تقاضا دارند تا همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و تحریم علیه فعالیت‌های مطبوعات نیز برداشته شود.
نگاهی به تحولات سیاسی در ایران بود. ساعت 3:30 به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم مصطفی صدیقی فشرده خبرها را به شما دارد.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله انتحاری امروز در کابل حداقل 4 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. یک فرد موتورسایکل سوار مواد انفجاری جاسازی شده در موتورسایکلش را صبح امروز در منطقه علاودین شهر کابل انفجار داد. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف شب گذشته در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 5 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. مقامات میگویند که این نیروها پس از آن اقدام به حمله هوایی کردند که قرارگاهشان هدف فیر راکت قرار گرفت. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد پاکستان شد. سفر او در حال است که واشنگتن تلاش دارد تا روابطش را در مبارزه با تندروان که غالبا با دشواری به همراه بوده با پاکستان تقویت بخشد. مقام های استخباراتی پاکستان میگویند که یک تیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی 4 راکت را بر خانه در نزدیک سرحد با افغانستان پرتاب کرد که حداقل 4 نفر کشته شدند. سازمان دهندگان همه پرسی در قزاقستان میگویند که بیش از نصف 9 میلیون رای دهنده از این همه پرسی که به هدف تمدید حاکمیت رئیس جمهور این کشور راه اندازی شد حمایت کردند. این همه پرسی ملی دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را تا سال 2020 میلادی تمدید خواهد کرد. و تحقیق کنندگان روسی امروز گفتند مقامات ارشد پولندی که در اتاقه که پیلوت تیارهی که لخ کچنسکی رئیس جمهور پولند را حمل می کرد و در خاک روسیه سقوط کرد بر عمله پرواز فشار وارد کرده بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:32 است. حالا برنامه هفتوار میزگرد را به شما داریم که به مشکلات خبرنگاران در افغانستان تمرکز دارد.
سلام شنونده های محترم، به بحث این هفته رادیو آزادی به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان گفته است که در یک هفته گذشته 5 واقعه خشونت علیه خبرنگاران در بخش های مختلف این کشور صورت گرفته است که این مسئله سبب نگرانی جدی خبرنگاران و اتحادیه های دفاع از حقوق خبرنگاران در این کشور شده است. در تازه ترین این موارد مدیر مسئول روزنامه سرنوشت به خاطر نشر یک گزارش تحقیقی که در آن از رنگین دادفرس پنتا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان فقط نام برده شده بود غرض تحقیق به لوی سرانولی خواسته شد و پس از سپری نمودن حدود 30 ساعت در توقیف شام دوشنبه دوباره آزاد شد. در بحث کنونی عوامل افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران و نگرانی ها در این خصوص را با مهمانان محترم به بررسی می گیریم. مهمانان گرامی، هر یک رحیم الله سمندر رئیس اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان، قضاوت پو عزیز الرحمن ممنون عضو کمیسیون تخطی رسانه ها و اسد وحیدی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت در این بحث با ما هستند و به سوالات ما در زمینه پاسخ میگویند. نخواست شفاوری میمانان گرامی را خوش آمدید میگم. سوال اول را میخوایم از آقای وحیدی که بعد دستور لوی سرانولی کشور در حدود 2 شب را در توقیف و سر برد بپرسم. میشه بگوین آقای وحیدی که شما چی گونه از کدام طریق توقیف و دوباره آزاد شدین؟
به نام خداوند، قبل از اینکه ما به جوابی سوال بپردازم تشکر میکنم از ژورنالیستا، نویسنده ها و تمام انجمن ها که در رهایی ما سهم داشت و بخصوص تشکر میکنم از رئیس جمهوری کشور که متوجه قضیه شدن و برای رهایی ما با مقامات هدایت دادن. تا روزش هم به طریق تلفن از لویسن ولی برای ما خبر دادن که تو یک دوسیه داری در لویسن ولی، تو باید به لویسن ولی تشریف بیاری. ما چون احترام زیاد به قانون دارم، بدون از اینکه سن ولی برای ما کدوم مکتوب رسمی بپرسته، ما به لویسن ولی رفتم و اونجا 3 ساعت پشتان والا بودم و بدون از اینکه، یعنی بسیار یک رویه بد با ما داشتن، مثل که یک قاتل گرفتار کرده باشه یا مثل که یک دزد گرفتار کرده باشه. 3 ساعت تلفن های مرا از پیشم گرفته بود و بعد از 3 ساعت جروبست بالاخره با یک مقام لویسن ولی رفتیم و مداخله کردن و تلفن های مرا دادن، مرا گفت که تو سبا به لویسن ولی بیا. روز شنبه که برآمدم، خود ما تماس داشتیم با آقای لویسن ولی از طریق تلفن. لویسن ولی گفت که سبا 10 بجه بیا، یعنی روز یک شنبه 10 بجه بیا، ما تو را میبینم و این مسئله را دوی ما حل میکنیم. یعنی گپ به سرنوالای خورد نبود، گپ بین لوی سرنوال و ما بود. 10 بجه که رفتم، قای لوی سرنوال مصروب بود تا 12:30 انتظار کشیدم در لوی سرنوالی و بعد از 12:30 بدون از اینکه لوی سرنوال ما را ببینه، فقط چند سرنوال آمد و ما را گفت که تو تحت نظارت هستی. یک 10-15 دقیقه انتظار کشیدم، تلفن های ما از ما گرفت، تو را بند ساخت بدون از اینکه ما اول با خانواده خود با همکارای خود بودم. افراد مسلح پلیس آمد و ما را گرفت به نظارت خانه برد. 3 ساعت در نظارت خانه بودم، در جایی که اصلا او جای بر انسان ها نیست، یعنی وضعیت او جایی که ببینید اصلا بر انسان جور نشده. در 3 ساعت نه نان خوردیم، نه خواب کردیم و نه هم یعنی کدام سرنوال آمده از ما تحقیق کرده. رویه بسیار زشتی پلیس هم یعنی همراهی داشت.
برای شما گفته شد که شما به چی جرم فراخوانده شده؟
فقط اولی قدر مکتوب دیدم که از طرف کمیسیون تخطی رسانه ها آمده بود که در اوجه اینقدر فهمیدم که یک گزارش داشتم درباره وحید طاهری بیادرس فنتا در هرات و که یک گروه مسلح را جور کرده، چون وا میگه که ما قصدید انتخابات ناکام شدیم. یعنی نظر خود طاهری را هم در گزارش داشتیم و گپ درباره گزارش نیست. نه وحید طاهری داده را که در گزارش کدام مشکل است و نه هم سپنتا و یا وزارت اطلاعات کلتور، بلکه مشکل دی است که چرا با وحید طاهری نام بیادرش ذکر کردی، در حالی که هر روز شما میشنوین که در خبرها میگه که بیادر رئیس جمهور احمدعلی کرزی در قاچاق مواد مخدر دست داره. یک مسئله مشکوک هم است ولی بازم نام رئیس جمهور ذکر میشه، هیچ کدام مشکلی نیست. و جالبش و خنده‌وارش اینه که دوسیه‌ای که در لوی سرنوالی برای ما داد، گفت میشته که نامت، نام پدرت، نام کاکایت، نام بچه کاکایت، نام مامایت و نام بچه مامایت اینه نوشته که. ما گفتم اگه مجرم ما باشم، نام یک بچه که کای مرا چرا نشته میکنی؟ با این قضیه مرا که نام یک متهم در اخبار آوردیم، مرا به زندان روان میکنی، به تعقیب و به نظارتخانه روان میکنی و نام بیادر مرا خود نشته میکنی، نام بچه کاکا و نام بچه مامای مرا هم نشته میکنی. یعنی بسیار خنده آور است. سرانوالا اصلا هیچ دلیلی نداشتن که، یعنی اصلا گپ نمیزدن، گپ میزدن می تو مثل که یک قاتل دستگیر کرده باشه، بسیار یعنی کلمات زشته. حتی یک سرول برای من میگه که شما نه دین قبول دارین، نه قرآن قبول دارین و نه قانون قبول دارین، در حالی که قاضی صاحب ششته یک مسلمان گفتن که تو دین قبول نداری. یعنی ما خودم بسیار تکان خوردم که در ارگان عدلی و قضایی کشور یک جمله را میشنوم.
خب آقای سمندر، به نظر شما بازداشت آقای وحیدی تا چی حد در مطابقت با قانون بوده و نهادهای دفاع از خبرنگاران در آزادی آقای وحیدی چی نقشه داشتن؟
این بسیار ثابت است که در قانون رسانه‌های افغانستان ما کمیسیون داریم که تمام شکایت هایی که از رسانه ها میشه، از ژورنالیست ها میشه و از کارمندای رسانه ها میشه، اصولا باید اون کمیسیون بره. اگر هر شخص مطرح کشور باشه، چه وزیر باشه، مقام بلند پایه باشه، اگر شکایتی از رسانه داره، از نوشته داره، از گزارش داره، باید به این کمیسیون مراجعه کنه و از طریق کمیسیون مشکل خود حل بکنه. متاسفانه که این کمیسیون امون نقش خود اجرا نکردن و برخلاف ازی حتی نامه نوشته کردن به سرانوالی که تا در توقیف آقای وحیدی کمک بکنن و این توقیف رسمی بسازن، که این خلاف قانون است، خلاف قوانین نافذه کشور است و همچنان خلاف عرف و عنانات معمولی که در رسانه ها هست. خلافی عزیز چیزی واقعا به عقده‌ای به نظر میرسه، بخاطر از اینکه ما در رادیوها، تلویزیونها، روزنامه ها معمولا هر روز نوشته هایی داریم، از خانواده ها یاد میشه، از شخصیت ها یاد میشه، از اعضای فامیلش یاد میشه، میشه. مثال رئیس جمهور بسیار واضح است، آفرین رئیس جمهور، آفرین حوصله رئیس جمهور که بارها نامش برده میشه در ارتباط با گزارشات برادرش برادرایش، مگم همیشه حوصله داره. مگم یکی از وزیرایش که خیلی یک آدم دانشمند است، جناب دکتر سپسپنتا، ما هیچ توقع نداشتیم. این برخورد دکتر سپسپنتا با مسئله نوشته سرنوشت و برخورد جناب دکتر سبرهین به حیث وزیر اطلاعات فرهنگ و به حیث رئیس این کمیسیون بررسی تخلفات از قانون رسانه ها خلاف اصول بوده و مغایر و حتی همسان با دیگه برخوردها در گذشته نبوده.
خب آقای سمندر، تلاش های شما در این خصوص چی بوده در مجموع البته از نهادهای دفاع از حقوق
جمهوری؟ از روزی که از مو ساعتی که ما خبر شدیم که این کار شده، چون روز اولش که شنبه بود، آقای وحیدی را فقط برای توضیحات خواستن. ما فکر کردیم که توضیحات خلاصه شاید توضیحات کوتاهی باشه، مسئله بزرگی نباشه. ما چوب ماندیم. روز یک شنبه برای ما ثابت شد که ایشان در توقیف شدند. ما از امروز آغاز به کار کردیم، با دوستا تماس گرفتیم، فرداش کنفرانس مطبوعاتی دادیم که روز دوشنبه بود و فشار وارد کردیم. و امروز هم اگر آقای وحیدی شب از شب هنگام رها نمی‌شد، امروز هم برنامه داشتیم که مستقیما با یک جمعیتی از ژورنالیست‌ها لوی سرانوالی بریم و وزارت اطلاعات فرهنگ بریم و این مسئله جدی مطرح کنیم و حتی با مقامات بلندپایه و حتی با رئیس جمهور این مسئله شریک بسازیم.
خب قاضی صاحب، شما که یکی از کمیسیون تخطی رسانه ها هستین، آیا کمیسیون تخطی رسانه ها که در حقیقت نهاد مسئول در چنین موارد است، در جریان بازداشت مدیر مسئول روزنامه سرنوشت بوده یا خیر؟ و از لحاظ قانون رسانه ها، آیا گرفتن نام مقام های بلند رتبه دولتی در چنین گزارش ها جرم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به یقین هستم که کمیسیون رسانه ها به منظور تاسیس نشده و ایجاد نشده که همیشه هر رسانه ای کدام گپ یا حرفی بزنه و او در برابر از او عکس العمل منفی نشان بده، بلکه این کمیسیون بی منظور است که رقم اهل خبره باید ثقه شدن اتهام و عدم ثقه شدن اتهام خوبتر آنالیز و تحلیل کنه و بعد از او این موضوع را بگیره بر سرانوالی یا مراجع عدلی روان کنه و یا در هر دو صورت یک نظر خود کمیسیون در این موضوع می باشه که از او این رقم استنباط میشه که آدم ملزم است، قابل بررسی است یا نیست. در موضوع وحیدی صاحب، امی کمیسیون دی امی موضوع که مشاجره و مناقصه شده، ما به می عقیده استیم که اول نباید سپنتا صاحب این موضوع را دی حالت می کشانید، برای زی که از او تنها نام برده شده بود. و دیگه ما به می عقیده استیم که اگر بلفر برادر ازوا کدام جرم بکنه، اما تو قرآن میگه ولا تجرو وازرتان بزر اخرا، به گناه یک کسی دیگه کس مسئول نمیشه و اساسا ای که نام ازو گرفته شده که با او ارتباط داره، ما ایتو فکر نمی کنم که اینا به منظوری را در اخبار خود انکار داده باشن که به اسپنتا صاحب این موضوع گویا اسپنتا را متضرر بسازه. مگر ما کمیسیون این موضوع بر ما از سرانوالی آمد، شکایت شخص اسپنتا با ما نامده بود و از سرانوالی آمد. ما که وقت تصمیم می گرفتیم، اگر الزامات بسیار مشهود و چیزی می بود، خود وحیدی صاحب هم ما می خواستیم. چون در نظر ما فقط موضوع آمده بود، ما پس جنس موضوع رو برشان روان کردیم که شما سرانوالی در این موضوع از لابالا از خود جریان استنباط کنین و شما در این موضوع ما در این موضوع کدام نظر تخطی ندادیم. واضح؟
پس شما قاضی صاحبی را میگن که از سوی آقای اسپنتا برای کمیسیون تخطی رسانه ها شکایت نشده بود، از شما از طرف لوی سرانوالی آگاه شدین از این موضوع؟
بله، از طرف لوی سرانوالی موضوع بر ما رسیده بود. اونا نوشته بودن که یک موضوع با ما رسیده، شما چه نظر دارین؟ ما دوباره از اینا ایتو منفی نظر از طرف کمیسیون داده نشده و فقط ورقایشان پس برشان روان شده که شما در قسمت با ما روان کرده بودین، شما خودتان میفهمین کارتان.
خب آقای وحیدی، شما در مورد گفته های قاضی صاحب چی نظر دارین؟
گپای قاضی صاحب مطلق تناقض داره با چیزی که یا روان کردن به سرانوالی. در مکتوبی که به امضای مخدوم رهین بلوی سرانوالی رفته، اوجا گفته، اما مکتوب خودم خواندیم و امضای مخدوم رهین است، مقامات لوی سرانوالی اگر کدشان تماس شده حتما برتان میتا، دو جنوشته کده که جرم یک عمل شخصی است، چون روزنامه سرنوشت سپنتارا در اتهامی که بالای بیادرش وارد شده دخیل ساخته، شریک ساخته. به لحاظ این مسئله با شما راجع شد تا در مورد تحقیقات نمایید. قاضی صاحب، چون احترام دارم برش، این مسائل هم میفهمم و خودش رتبه قضایی داره، دخالت در جرم و به خاطر معرفی یا شناخت یک کس نام یک کس دیگر را ذکر کردن دو چیز است با هم تفاوت داره. ما در گزارش هیچی تو چیزی نیست که از او فهمانده شوه که گویا سپنتا کمک کده یا با بیادرش، سپنتا را عابد داره با بیادرش، یا دکتر سپنتا هم پیسه داده به بیادرش که تو یک گروه مسئله را بساز. یعنی مطلق شراکت در جرم نیست و چیز دیگه است. ولی کمیسون تخطی رسانه ها نوشته میکنه که چون سپنتا را دخیل ساخته در اتهامی که بالای وحید طاهری بسته شده، ولی آقای قاضی صاحب میگه که نیست، چیز نیست. یعنی یا خویی است که قاضی صاحب در جریان نیست و یا هم میخواه چیزی که نوشته کرده از او عقب نشینی کنه. همون مکتوم شما دیده میتونین، از سانوالی گرفته میتونین. شاید ما گفتم که قاضی صاحب در جریان نباشه از ایگه. کلماتی که وان نشته کرده بود مطلق، یعنی کلماتی که نشته کرده بودو، یعنی کسی که حقوق ابو فهمایی تو چیز کلمات را نشته نمیکنه. یک کس شاید در خط خالی یک شاعر دکترا داشته باشه، او مسائل حقوقی را بازی قدر نمیفهمه، ولی مطلق معلوم میشد که یعنی از اون متن مکتوب معلوم میشد که یعنی با اساس یک تعصب بیکار شده. مطلق چیز دیگه.
تشکر به شما، برمیگردیم. خب قاضی صاحب، شما چیز گفتین در این مورد چی میگین شما؟
ما در این موضوع
در رابطه با گفته های قاضی
فرمودن، امی کلمه را خود استعمال کردن که گفته که با جرم یک کس دیگه کس مجازات نمیشه. از او یک حرفی است که خود به خود ای فاده را میرسانه که گویا شکایت سپنتا صاحب دی مورد به شما یک قدر مستند نبوده که ما او را روان کنیم و ای را به مجازات یا به توقیف بکشنیم. از اون اگاه ما به می عقیده استم که در استنباط خود و در برخورد خود مرجع و خود جاکال تفسیر کردن هر دوش یکم واری چه است، یکم واری یعنی در حال ابهام مگذارنی را. ما امی کمیسون ایتو وظیفه داره. ما کمیسونی هستیم که میخواییم رشد کنه امی مسئله آزادی بیان و رشد کنه امی فکر نو، و ما طرفدار عزیستیم. برزی ما نیستیم که از خود یک دفتر بسازیم که خدا ناخسته رقم گشتاپو باشیم و مردم رو تعقیب کنیم و بکوبیم. ما او رقم نیستیم. و اینا که فرمودن کی رقم مکتوب از او رفته، ای را باید اینا خودشان میتانن باید یک فرد او را در کسی بشن.
به اجازه دوستا، ما قاضی صاحب چیزایی که گفتن قبلا این درست است که سارنوالی به شما مکتوب روان کردن، شما قبلا اشاره کردین که وظیفه کمیسیونی است که اول سقر شوه، باید مسائل بعد از او سرش بحث شوه، بعد از او باز اگر ضرورت باشه با سارنوالی و یا محاکم روان شوه دوسیه. بناهن جناب قاضی صاحب، شما که عضو کمیسیون هستین به شما احترام دارم نهایتا، مگم اگر به سر مسائل اصلی بیاییم، وظیفه کمیسیون است که اگر یک جورنالیست توقیف میشه، سارنوالی هم اگر بر شما مکتوب روان کرد، شما باید مکتوب حفظ میکردین؟ آقای وحیدی را میخواستین یا مسئولین روزنامه سرنوشت را میخواستین؟ وظیفه کمیسیون نمیست، وظیفه جناب وزیر سبی نمی بود که به حیث رئیس کمیسیون است. سرنوشت را میخواستین و شما گفتین که سارنوالی چنین یک ادعا داره، اتهام وارد کرده. شما توضیحاتتان چی است؟ آیا وحیدی صاحب شما را خواستن؟ شو وقتی که شما را نخواستن، پس شما میگین که مکتوب از سارنوالی آمد و شما فیصله کردین که مکتوب دیدین، خواندین و فکر کردین که مسئله به شما ارتباط نمیگیره، شما پس مستردش کردین و سارنوالی را حق دادین که شما هر گونه که میخواین، هر گونه که لازم میدانین شما تصمیم بگیرین. ببینین اینی خودش تخطی است، اینی خودش قانون شکنی است. وظیفه کمیسیون، اعضای کمیسیون نمیست که اگر حتی سارنوالی به شما نوشته هم نکرده. ما خودم قاضی به شما معلوم است عضو کمیسیون بودم و ما برای من معلوم است که طرز عمل کاری کمیسیون چه رقم است. حتی اگر شما را سارنوالی در جریان هم نگذاشته، بزرگواری جناب دکتر سبرهین هم دیدیم در گذشته در مقابل یک تعداد رسانه ها، یک تعداد ژورنالیستا، که حتی اگر سارنوالی مداخله کرده، نیروهای امنیتی مداخله کرده، دکتر سبرهین زنگ زده، از چنگال از اوا ژورنالیست رسانه را خلاص کرده و کمیسیون آورده.
مگم دینی مثلا ما میبینیم که شما میبینین خود شما گفتین که با ما مکتوب آمد، ما مکتوب پس به سرانوالی مسترد کردیم و آقای وحیدی میگن که مکتوب علنی نوشته شده که حتی ایرا مجازات بکنین. بنابراین اینجا یک مشکل موجود هست که کمیسیون کار خدا
نکرده. من میخواهیم با اجازه شما توضیح بدم.
بفرمایید.
از هر مرجع که هر مکتوب میرسه به یک اداره، این اداره مکلف است کو مکتوب به یک شکل از اشکال ده او مرجع که او را روان کرده او را در جریان بگذاره. ما دو مرتبه کمیسیون این را باید روان میکرد. او
آیا برای زوا گفتین که ما دوسیه را حفظ میکنیم، ما سرش بحث میکنیم، وظیفه کمیسیون است که سرش تصمیم بگیره، بعد از او شما حق توقیف دارین؟
آیا اینو گفتین؟ نه گوش کو امی میگن برات زما حالت اصلی است، ما در قسمت از این ایتو تصمیم نگرفتیم که گویا توقیف شوه ای گویا بنده.
بله خب آیا از توقیف شما خبر نبودین که از وقت توقیف
به خاطر که این بحث ما به شکل دیالوگ باشه؟ میخوایم سوال دیگر از سمندر صاحب تو مطرح بکنم که شما به تازگی از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران سخن گفتین و اساس معلومات شما تنها در یک هفته گذشته 5 مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور صورت گرفته. علت اساسی افزایش چی است و این خشونت ها بیشتر از سوی کدام نهادها و یا افراد صورت میگیره؟
یک علت بزرگش این است که در سرتاسر افغانستان بی امنیتی است و بی امنیتی تبعیض مستقیما تاثیرگذار بر تمام زندگی مردم افغانستان است، به خصوص خبرنگاری که پشت حقایق شب و روز کار میکنه و در جستجوی حقیقت یابی است. مثال هایی که داشتیم در یک هفته تقریبا، یک مثالش در روزگان بوده، ولسوالی گیزاب، ژورنالیست های رای فردا، تلویزیون رای فردا رفتن و شاید برای مردم گیزاب یا مردمایی که اونجا مسلط هستن بیخی عجیب بود که یک تلویزیون میه، کامره میه، ژورنالیست ها میه و اونجا فیلم برداری میکنه، کلیشان را گرفتن، توقیف کردن، لتکوب کردن و وسایلشان را گرفتن. حادثه دیگه در کابل شد، در یک مسیری که ژورنالیست های تلویزیونی آینه در حرکت بودن، پیشروش موتور شیشاسی های مقامات بلندپایه میره و میره تعقیب میکنه، پلیس صورت او را میمانه تیر شوه، ژورنالیست های تلویزیونی آینه را متوقف میسازن، میگن که شما اینجا حق ندارین از ایرا برین. او میگه که خیر او چرا حق داره که بره؟ او میگه که او مقامات بود یا مسئولین هستن یا بلندپایه هستن، شما حق ندارین. پس ژورنالیست جنجال میکنه، وجود ترافیک حتی مستند فیلمش هم در تلویزیون ها نشر کرد، ژورنالیست خوب به چی فرمایش لتکوب میکنه. یک ژورنالیست خیلی موفق تلویزیون طلوع که یکی از برنامه‌های سیاسی را گردانندگی میکنه و دیروز به ما گفت که این حادثه حتی یه حادثه دیگه است که در دی لیست ما نبوده و او را افراد جناب مارشال صاحب خودش گفت که لتکوب کرده، به خاطر اینکه در یک برنامه سیاسی نام مارشال صاحب برده یا زوبد یاد کرده یا چیزی دیگه. حادثه دیگه هم که یک ژورنالیست دیگه ما فعلا با ناتو در توقیف است، در خوست است و هنوزم سرنوشتش معلوم نیست، از خانواده‌اش گرفتن با یک بدرش و ما تلاش داریم که با سخنگوی ناتو با ایساف در جریان بگذاریم. و حادثه دیگه شامل وحیدی صاحب است که سرش کار کردیم. این تمامش بی تفاوتی مسئولین بوده، مثل که ما میبینیم که خود مسئولین کسایی که وظیفه دفاع از ما را دارن و خودشان ما را در جنجال میگذارن.
آقای صاحب در نظر به گفته های شما بیشتر مسئولان دولتی در این خشونت ها سهیم هستند؟ بله
واقعا در سال گذشته هم 2010 هم ما بیشترین مواردی که داشتیم بیشترینش مقامات دولتی بوده و مسئولین دولتی بود.
خب جناب قاضی صاحب، میخوایم شما بسیار خلاص اگر بگین این سوال ما را جواب بدین، چرا وقت ما کم است. به نظر شما مشکل عمده در برابر خبرنگاران و رسانه ها در حال حاضر در کشور چی است و چی کارهای صورت بگیره تا از تکرار همچو مسائل جلوگیری شود؟
ما حرف شما را شنیدم. در شرایط جنگی، در شرایط بی امنی، جنجال برای خبرنگارا و برای سایر افراد جامعه و برای کارکناست. امی مایه بسیار خوشی خواهد بود در این مرحله که وحیدی صاحب اگر بلپرس با اساس یک سوی تفاهم بردن و از 48 ساعت یا 72 ساعت خود زیاد نشده خواهد باشنه.
بله گفتن
3 ساعت. اما ما این رو خواهش میکنیم که هیچ وقت باید امرای جورنالیست که از قشر روشن فکر است و رسالت بزرگ بشری و منطقه داره، او امرای زو باید او رقم برخورد نشوه مثل یک جانی. از او را تمام کرامات انسانی، کرامات انسانی هر انسان باید محترم دانسته شوه تا وقتی که سرش از یک محاکمه حکم نشده. و اینا که دی قسمت شکایت کردن ای باید نباشه. ما امیام مایه خوشیست که بازم حاکمیت قانون است که هست. اگر بلفظ حاکمیت قانون نمی بود آل ازیر جنجالش ادامه پیدا میکرد و برای رئیس محترم دفاع از ژورنالیستا از ای از شخصیتش از ای ما ابراز امتنان میکنیم که تمام ژورنالیست ها با اینا و باز با ای کمیسیون ما بسیار چشم امید دارن. باید ما کارای خود با هم هماهنگ بسازیم که تا دیگه این رقم سوی تفاهمات و این رقم برخوردا که سبب اختناق شوه و ضد آزادی بیان باشه او و غیر قانونی باشه اساسا به وقوع نرسه.
تشکر. بله. آقای وحیدی شما در آخر سال اگر فشرده بگوین که آیا امی مسئله شما بالکل ختم شده از لویس رنولی و خواست شما چی است از دولت؟ بسیار فشرده اگر بگوین.
بسیار کوتاه ولی میگم که کمیسیون تخطی رسانه ها نه تنها در بعضی موارد کمک میکنه با ارگان هایی که سر ژورنالیست ها ظلم میکنه، ژورنالیست ها را تکلیف میده یا کتر ژورنالیست ها برخورد غیر قانونی میکنه، یعنی مطلقتشان کمک میکنه. ما مکتوبی را که دیدم نوشته کده بود کمیسیون تخطی رسانه ها که روزنامه سرنوشت سپنتارا در اتهامی که بالای وحید طاهری است دخیل ساخته. جواب قاضی صاحب، یعنی نظرات قاضی صاحب قابل قدر است و کاش امیتو کسا در کمیسیون تخطی رسانه ها می بود. چهار ماه پیش مطلق یعنی مثل امی قضیه یک قضیه دیگه هم با کمیسیون تخطی رسانه ها رفته. یک روزنامه دیگه نوشته که نامش نمیگیرم که بیادر آقای کرزی در قندهار گروه مسلح را ایجاد کرده. امی قضیه هم با کمیسیون بیادر کرزی شکایت میکنه با کمیسیون تخطی رسانه ها، ولی کمیسیون تخطی رسانه ها با روزنامه توصیه نشته میکنه بس خلاص، ولی روزنامه سرنوشت که گزارشش هم طبق اصول ژورنالیسم برابر است او را با کتنوالی کمک میکنه که غیر قانون را با انتظار خانه توقیب خانه ببره. ای مخالف ماده 23 قانون اساسی سی تبعیض است در برابر افراد جامعه، مطلق ضد قانون است.
وقت برنامه ما ختم است، خلاص شما میشه بگید.
ما امی که اینا فرمودن که برادر آقای کرزی دو جتا ذکر داده شده بود و برو روزنامه ما توصیه گفتیم، این خود با خودم شهامت و بی‌طرفی رسانه ها را و خدمت به رسانه ها را از طرف کمیسیون نشان میده.
با یک روزنامه
دیگه باز برخورد دیگه میشه، یعنی هم شهامت عزیز را نشان میده و و کمیسیون چیزی نیست، از امی جامعه کمیسیون برخواست است با می شرایط و با می ذهنیت با می برخوردا و با اینی عکس العمل نشان دادن. ما از وحیدی صاحب خواهش میکنم که ما به حیث یک افغان و غیر زو یک انسان متعهد بسیار با ما نویسندگی کردیم، ما هیچ وقت چیزی که ظلم شوه ظلم ما طرفدارش نیستم. دیگه از اون نگاه ما بای میگم که خوب شد ما سمندر صاحب ابراز امتنان میکنم که آواز ژورنالیست ها را در سطح بین المللی و منطقه حمایت میکنه و این کمیسیون هم در خدمت امی رسانه هاست. اگر بلفرض یکان وقت از این کمیسیون کدام شیل سر میزنه خبت میکنه دو مرتبه برای ازی که تکرار نشوه خوب است که در رسانه ها انعکاس میابد.
تشکر میکنیم از میهمانان گرامی. البته باید یادآور شویم که نظریات همه مربوط به میهمانان برنامه بود، رادیو زدی در این قسمت نظر نداره. تشکر میکنیم بازم از میهمانان گرامی، هر یک رحیم الله سمندر رئیس اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان، قضاوت پو عزیز الرحمن ممنون عضو کمیسیون تخطی رسانه ها و اسدالله وحیدی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت، و همچنان سپاس از شنونده های محترم که تا این دم با ما بودند. تشکر
از شما. تشکر.